سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید. برنامه‌ای برای مرور تازه‌های جهان علم. پژوهشگران در بریتانیا سعی کردند ببینند چند ساعت کار در هفته برای بهره‌مندی از فواید روانی کار کافیه که در گزارش اول بهش می‌رسیم. بعد به تحلیل حیرت انگیز گونه‌های 120 هزار ساله نئاندرتال‌ها در اروپا که سرنخ‌های تازه‌ای از سرگذشت این موجودات به دست می‌ده خواهیم پرداخت. بررسی‌ها نشون داده که ساعت خیلی طولانی کار میتونه برای سلامتی مضر باشه. همین هفته‌های اخیر بود که مطالعه‌ای در فرانسه نشون میداد شیفت‌های 10 ساعتی کاری اگر زیاد تکرار بشن میتونن خطر سکته مغزی رو بالا ببرن. اما کار نکردن هم برای سلامتی خوب نیست. پس سوال اینجاست که با حداقل چه میزان کار در طول هفته میتونیم از فوایدش بهره‌مند بشیم. بر اساس یک مطالعه تازه جواب این سوال کمتر از اونیه که احتمالاً فکر می‌کنیم. دیگا کامریدا، استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه سلفورد بریتانیا، سعی کرد با استفاده از داده‌های بیش از 70 هزار نفر در این کشور جواب این سوال رو پیدا کنه و نتایج براش غیر منتظر بود.
پیش از شروع مطالعه از دوستان و بستگان و همکارانمون پرسیدیم که فکر میکنن چقدر کار برای اون که احساس شادی و رضایت از زندگی بکنن لازمه. و معمول ترین جواب 2-3 روز کار در هفته بود که معقول به نظر میرسید. اما وقتی مطالعه انجام شد نتایج نشون میداد که مردم فقط از 1 روز کار در هفته راضی هستن و نتیجه اونقدر غیر منتظری بود که مجبور شدیم نتایج رو دوباره چک کنیم.
این مطالعه نشون داد که وقتی افراد بیکار کار پیدا میکنن اغلب وضع سلامت روانی اونها بهبود پیدا میکنه. اما فقط 8 ساعت کار در هفته برای این تاثیر مثبت کافی بود. اما علت این یافته چی میتونه باشه؟
یه فایده روشن کار کردن درآمد داشتنی. با این حال فایده های دیگه هم وجود داره که اغلب جنبه روانی داره. برای مثال کار داشتن فرصت بیرون رفتن از خونه و ملاقات با افرادی غیر از اعضای خانواده و دوست پیدا کردن رو میده. دستمزد داشتن همینطور به ما حس هدفمندی میده و با این احساس همراهی که ما چیزی به جامعه ارائه میکنیم.
فایده دیگه کار به گفته خانم کامریدا آوردن نظم به زندگی روزمره است. یعنی با بیکار شدن یکی از اولین چیزهایی که از دست میره منظم بودنه.
وقتی کار ندارین دلیلی ندارین صبح از تخت خواب بیاین بیرون، لباس بپوشین و خونه رو ترک کنین. برای همین به نظر میرسه که کار داشتن حتی اگه 8 ساعت باشه به بهبود سلامت روحی کمک میکنه که به همین دلایلی است که اشاره کردم.
مسلماً هفته 1 روز کار در هفته در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود و بعید خیلی از کسانی که از کارشون لذت میبرن رو راضی کنه. اما نتایج این مطالعه نشون میده که در مورد بهداشت روان برای بسیاری از مردم هفته 8 ساعت کار کافیه. اما آیا این نتایج نشون میداد که ساعت بیشتر کار، مثلا 20 یا 30 ساعت در هفته، برای سلامتی مفیدتره؟
خیلی مایوس کننده است که هیچ ساعت کاری ایدئالی وجود نداره. چون در تیترهای خبری دیده بودیم که بله 23 ساعت کار در هفته آرمانی است، اما متاسفانه مطالعه ما به چنین تیترهای منجر نمیشه. چون ما دریافتیم که وقتی کسی کار میکنه و 8 ساعت در هفته کار میکنه، افزودن بر این ساعت کار تأثیری نداره. 20، 30 یا 40 ساعت کار کردن در هفته بهتر از 8 ساعت در هفته نیست. این برای حد اکثر 48 ساعت در هفته صادقه، چون تحقیقات نشون میده که در صورت کار بیشتر سلامت روان تحت تاثیر قرار میگیره.
دیگا کامریدا از دانشگاه سلفورد منچستر بود که با بخش جهانی بی بی سی صحبت میکرد. یکی از موضوعهایی که اغلب در این برنامه بهش میپردازیم تاریخ ژنتیکی اجداد انسان و خیشاوندان نزدیک ما، به خصوص ناندرتال‌ها و گونی اخیراً کشف شده دنیسوانه. اون چه به پیشرفت چشمگیر این علم و درک سرگذشت ما کمک کرده، این واقعیتی که دانشمندان حالا علاوه بر بررسی بقایایی مثل استخوان‌ها و دندان‌هایی که اغلب در غارهایی در آسیا و اروپا کشف شده، میتونن دی ان ای اونها رو هم بررسی کنن. قبلا دی ان ای گونه هایی که 40 هزار سال پیش در اروپا زندگی میکردن تحلیل شده بود. اما حالا در تازه ترین پژوهش، تیمی از مرکز علوم ژنتیک تکاملی مؤسسه ماکس پلانک آلمان دی ان ای 2 نمونه خیلی کهن‌تر کشف شده در آلمان و بلژیک به قدمت 120 هزار سال رو تحلیل کردند. مطالعه‌ای که استمرار فوق‌العاده تیری ناندرتال اروپایی رو آشکار میکنه. استفان پرین، سرپرست این مطالعه، توضیح میده.
ما در کمال شگفتی متوجه شدیم که این گونه نئاندرتال از نظر ژنتیکی به نئاندرتال‌هایی که بعداً در اروپا می‌زیستن نزدیک‌تر بوده تا اونایی که در گذشته‌های دورتر در شرق سیبری زندگی می‌کردند. این نشون میده که جد آخرین نئاندرتال‌هایی که حدود 40,000 سال پیش در اروپا وجود داشت به گروهی میرسه که 120,000 سال پیش در اونجا زندگی می‌کرد.
در واقع اونها دی ان ای این نئاندرتال 120,000 ساله اروپایی رو با نمونه های 90 و 120,000 ساله از نئاندرتال هایی که در غار دنیسووا در سیبری پیدا شده مقایسه کردن و این نشون میده که دو گونه یافت شده در اروپا با اون که در سیبری پیدا شده متفاوته. آقای پرین میگه که این اولین باره که اونها میتونن گذشته نئاندرتال ها در دوره وسیعی از تاریخ این گونه رو بررسی کنن و این جالبه چون اطلاعات زیادی درباره نئاندرتال های اولیه وجود نداشته. تحقیقات قبلی نشون میداد که نئاندرتال ها ابتدا حدود 430,000 سال قبل در اروپا و آسیای مرکزی ظاهر شدند و در نهایت حدود 40,000 سال پیش منقرض شدند. آقای پرین در مورد سرمنشأ اصلی نئاندرتال ها میگه:
ما گمان میکنیم که یک موج مهاجرت از آفریقا وجود داشته که نمیدونیم چه زمانی بوده، اما این موج اول در اوراسیا ساکن شد و پیدایش دو گروه نئاندرتال ها در غرب و دنیسوان ها در شرق رو به دنبال داشت.
تکامل شناسان تخمین میزنند که انسان و نئاندرتال چیزی بین 800 تا 400,000 سال قبل از هم جدا شدند. به گفته تیم محققان در مؤسسه ماکس پلانک، قدمت جد اولیه نئاندرتال ها به حدود 430,000 سال قبل میرسه که آثارش در اسپانیای امروزی کشف شده و معلوم شده که دی ان ای این گروه 430,000 ساله به دنیسوان ها که در سیبری زندگی میکردند نزدیکتر بوده. بر اساس تحقیقات دکتر پرین به نظر میرسه که بعداً با ورود انسان‌های مدرن به اروپا، یک هوموساپین ماده یعنی جد مستقیم انسان امروزی با نئاندرتال‌های حاضر در اونجا جفتگیری کرده که نمونه‌های کشف شده در آلمان و بلژیک به قدمت 120,000 سال از نسل همین ترکیبه.
We have two hypotheses. So either there was some isolated
ما دو نظریه داریم. یکی این که یک گروه نئاندرتال به طور منزوی وجود داشته که ما هنوز اون رو کشف نکردیم و از اجداد همین موجود 120,000 ساله بوده. نظریه دیگه اینه که تنوعی که در نئاندرتال ها میبینیم برآمده از جمعیت بزرگتریه که به طور بالقوه ریشه در آفریقا داره. بر اساس این سناریو نئاندرتال های اروپا آسیا در 270,000 سال اخیر با گونه هایی از آفریقا ترکیب شدند.
استفان پرین از مرکز علوم ژنتیک تکاملی در مؤسسه ماکس پلانک آلمان بود و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده روزهای خوشی براتون آرزو میکنم.